رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روزی 8 مرد به خبرگزاری فارس گفته است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند. محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سال فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در 2 ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچکی حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماری از چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می کند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. امریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبانها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرت مارک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش انداز سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاورمیانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلام شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش های دیگر را نیروهای روسیه نظارت میکنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زرهپوش ترکیه را دید است که در غرب حلب حرکت میکرد. این اقدام بعد آن صورت میگیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش های سوریه سال گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. پال منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پال منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادتی وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته با سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 هم یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیا تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمان نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید میتواند خیلی زود ایواز شود. به باوری لیوبامیر میتنر، مسکو کوشش دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است و تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و زد ای یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم عیبدار کرده خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاده، سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام، از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود، متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به بدکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل دو منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر رادیوی آزادی بازداشت سعید جان بایزاده، رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع، بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیوی آزادی در آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلیل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده، تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانس هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند، اما در طبیعت خود بتلیان کشاورزی دارد. نامی آژانس تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه‌ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله خان رحمان زاده، رهبر این اداره، با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده، معاون وزیر دفاع تاجیکستان، آید به عقبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اول رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه‌ای گردیده بود. بر رادیوی آزادی مؤثر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده، رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد، ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبر نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری، بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود، ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند میگوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عامل های به وجود آمدن مناسبت های غیر آئین نامه‌ای می باشد. خانم صمد و گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است، اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو، دیلی فردوس رحمت است، همون دیل و فردوس مدرش پر برز یک ماه خدمت رفتن چم بود زنگ در سبیتی ما بانی و پرونداش کم درج گردی دگی مو گشنه تشنه او چپ که میری مو گشنه تشنه سریل بیشیم ای پلیگون میری مو نرمان عقود نمیخوریم گفته اما خود شکایت که دگی بعد همون پدرشم و یا به بیانات کنه ایستگی بود که همون اکسوش معلوم که و ریسک خراب شده گیده.
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگام ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود درگذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مرد در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مرد گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکار دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده درگذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها درگذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خودی آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدلوزاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به آیله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده به کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می گردد. با گفته او با کارگرانی که معیوب می شوند نفقه معیوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجا یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
کوزی مادرش فقط گریه میکند اما وضعیت در گریه خیمه پرتوخی رفت. مادر علی از اون آدم شکایت میکرد این بچه بود.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگران سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند، از جمله در مورد بیمه یا سوغورته کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکنی ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می‌دهد.
میخوانم عشق تو آتش سرجانم کردی باور.
با غیر تو نمیشدم عاشق عاشق دیگر، عاشق و عاشق عاشق و عاشق شدی و کردی باور. با غیر تو نمیشدم عاشق عاشق دیگر.
سازمان های دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان های امدادی درخواست کمک های حقوقی و روانی کردند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگاری تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک های حقوقی کردند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه می کنم. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تامین امنیت آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک های روانی مراجعه کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک های حقوقی نیز مراجعه میکردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختاری حفظ حقوق تاجیکستان میباشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال و ماهای اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنن، زیرا متاسفانه در وسایل اخبار عمومی هم سنسوری داخلی داره به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان، یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید به ننسمید اساساً خبرنگاران برای حل مشکل اداری یعنی دریافت معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یک جا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نورالدین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک و خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشریه نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک های حقوقی کردند. خانم دولت و میافزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دچار نشوند، یا اینکه چه طور قانون را یا اینکه معیار قانون را درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مواد استفاده میکنند درست فهمند، یعنی که در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی‌های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت میباشند. با نظرداشت این همه، سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و
روزی 5 مارت از کشته شدن عمرعلی قوتوف مؤسس گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از تیری حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان های حامی انسان سیاسی عنوان کردند تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از مرگ عمرعلی قوتوف ده ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا، مکان پناهندگی خانواده این صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان، فرزند 6 او به دنیا آمد. قمری نیسا حفیظاوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثاری عمیق گذاشته است. او روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظ آورد درسی زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد، ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته آخر از سرنوشت شرافالدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خواطر این قضیه شرافالدین گدایف. یک کمی در وقتی که همون حالتی که من خیستم و ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره آف پرسیدسته، یک برای من یک ضربه بود، به خاطر که شرافالدین از سن سال جوانی حالا استودنت بود در پهلوی شوهری ما بود.
حفیظ آوا گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرافالدین گدایف تا آخر یک نفری صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حال پرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمری نیسا حفیظ آوا گفت از شنیدن خبری بازگشت شرافالدین به اروپا بسیار شاد شد. قمری نیسا حفیظ آوا میگوید به فعالیت های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن میگذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت ها ولی دموکراتی هست. من نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالفان هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همین تنقید قبول نداریم. و همی خاطر ما حاضر ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که ما بگم که ها میشوم.
ولی به قول قمری نیسا حفیظ آوا باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمری نیسا حفیظ آوا میگوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او میداند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها 1 نفر سلیمان قیوموف که آیله قوتوف ها را شب 5 مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مرد تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگری کشیده نشده است. حفیظ آوا میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند. او گفت میداند در تاجیکستان نفرانی زیادی هستند که با کشتاری بی‌رحمانه همسری او باور ندارند و این حادثه را محکوم میکنند. عمرعلی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعد از ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارج گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرف‌الدین گدایف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها به پایه می‌خوانند.
مایرام شو محمد و رو در ناحیه رودکی خرد و بزرگ میشناسند. او خطکشان است و اینک 35 سال است که به خانه های ساکنان محلی نامه و برقیه و نشریه ها و مجله میرساند. نقش فعال اینترنت در زندگی مردم و استفاده فراوان ساکنان از پیام رسان های تلفنی و پشتی الکترونی حجم کاری خطکشان 55 ساله را چندان کم نکرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوزی روحلوی را میکنم. مایرام شو محمد و بعدی بیش از 13 سال کار از ویژگی های کاری خطکشان های تاجیک شناخت خود را دارد. مثلا میگوید و اگر در صلح های شوروی دریافت کردن نامه از خارجه دور یک حادثه کم نظیر بود و پیام رسانی بیشتر در حدود اتفاق سوویتی انجام می شد. حالا بیشتر نامه های خطی که می رسند از خارجه دور غرب و اروپا هستند. اکثر مخاطبان نامه های شکل قدیمه سالمندان می باشند که دوستان و همسایه ها و نزدیکانشان به اروپا و غرب کوچیده از قره های دور سیاره برایشان از طریق پشت معمولی نامه می فرستند.
گرمانیا مکتوب می بیارم با هسته یک تا همسایمون در این دلنده می بود دخترش بده مکتوب و خط می نویسته.
با گفته او در سالهای پیش کاری خطکشان ها مشکل بود و روزنامه و مجله و مکتوب ها زیاد بودند و در یک سفر نمی شد همه آنها را رساند. مکتوب و پیام های خطی او در برابر مردم دهات مختلف باید به دادگاه، دادستانی، اداره انداز و دیگر ساختارها برسد. یک وظیفه دیگری او ارسال مبلغ به محبس است. برخی والدین کهنسال پول های خود را به مایرام خطکشان باور میکنند چون که میدانند با دست او پیغامشان حتما به دست عزیزانشان میرسد. زمینان با کاری خطکشانی مایرام شو محمد و در 15 سالگی با نگاه به کاری یک خطکشانی روسی محلی عاشق شده است. میگوید سالهای آخری 1970 آغاز 1980 زمانی که پسرها در ارتش خدمت میکردند و یا فرزندان برای تحصیل به مسکو و شهرهای دور اتفاق شوروی میرفتند، آمدن خطکشان برای خانواده ها عید بود.
برادران وقتی که در ارمیا بودن عسکری بودن مکتوباشون رو میآوردم، چقدر مادرم خرسند میشد، به اونا کلچه پلچه میداد، برآورده سیو میداد، آخه میوه‌گیو میداد. ما حواس میکردم که خدا منم پشت لون شوم، گفت که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شو محمد و هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار می شود. همه روزه ده ها کیلومتر راه را طی می کند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برد رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شو محمد و میگوید به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی را شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیام رسان خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چونین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. چخل برام من خودم نمیتونستم تا اوجه رفتن، من خودم چند بار گریه کرم میگرفتم که خدا من پدر مادر نده، چخل میگم که من خیل فرزندشم هم خیل.
مایرام شو محمد و یک کارمند شرکت پشتی تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکتی است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با سرعت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشتی تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با سرعت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارج تاثیر رساند. مایرام شو